ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. امروز یک شنبه 20 فروردین ماه 8 ماه آوریل از تقویم میلادی. امروز هم با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. سلام و درود من را بپذیرید. من فهیمه خضری هستم و از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ زیبا شما را همراهی میکنم با یک مجله شامگاهی دیگه. همکارم حسن جعفری خبرها از ایران رو، ایران و جهان رو برای ما خواهد گفت در آغاز این مجله و برمیگردیم بقیه مجله رو با هم ادامه میدیم. اجازه بدید که بریم خبرها رو بشنویم و برگردیم. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو از دمشق پایتخت سوریه آغاز بکنیم. دو روز پیش از اجرای آتش بس، وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد پیش از خارج کردن نیروهای نظامیش از شهرها و مناطق مسکونی از مخالفان ضمانت کتبی می‌خواهد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گفته است گزارش‌هایی که پیش از این درباره خروج ارتش سوریه از شهرها منتشر شده بود تفسیری اشتباه بوده است. پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد بزرگ مالی امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار و به اتهامات معاون مالی شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. این متهم که رسانه‌های ایران او را الف شین معرفی کردند به فساد فی‌الارض متهم شده است. شبکه پرستیوی به نقل از مقام‌هایی که نامی از آنها نبرده گزارش کرد شهر استانبول به عنوان محل مذاکرات آتی ایران و غرب تایید شده است. هنوز مقام‌های رسمی ترکیه و گروه پنج بلاویه که این خبر را تایید نکردند. پیش از این شماری از مقام‌های ایرانی از جمله چند نماینده مجلس در واکنش به موضع‌گیری‌های ترکیه در مورد سوریه با برگزاری مذاکرات در استانبول به شدت مخالفت کرده بودند. بنابر گزارش‌ها از عراق، قطعه فیلمی به تازگی بر روی اینترنت قرار داده شده که عزت ابراهیم الدوری، یکی از مقام‌های بلندپایه دوران صدام حسین را در حال انتقاد از وضعیت فعلی عراق نشان می‌دهد. صحت این فیلم هنوز تایید نشده است. آقای الدوری که پیش از این گفته می‌شد در سال 2005 کشته شده است، در این ویدئو از دولت شیعی عراق به شدت انتقاد می‌کند و از بعثی‌ها می‌خواهد دوباره سازماندهی کنند. مسیحیان جهان امروز آیین‌های مذهبی عید پاک را برگزار کردند و پاپ بندیکت خواستار صلح در جهان شد. این مراسم در ایتالیا با حضور صدها هزار نفر در میدان سن پیتر در شهر روم و با سخنرانی سنتی پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان برگزار شد. رهبر کاتولیک‌ها با اشاره به وخیم‌تر شدن اوضاع در نیجریه و مالی از حکومت سوریه خواست به خونریزی‌های یک ساله در این کشور پایان داده شود. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در سفری بی سابقه امروز وارد هند شد. به گفته مقام‌های رسمی سفر آقای زرداری شخصی و برای زیارت آرامگاه یک صوفی در ایالت راجستان صورت گرفته، اما او در حاشیه این سفر با شماری از رهبران هند نیز دیدار کرد. روابط دو کشور که در دهه‌های اخیر همواره با مشکلات همراه بوده پس از حملات تروریستی نوامبر 2008 پرتنش بوده است. فعالیت فرودگاه صنعا پایتخت یمن پس از یک روز اشغال و تعطیلی روز یک شنبه از سر گرفته شد. دیروز پس از انتشار خبر برکناری فرمانده نیروی هوایی یمن، نظامیان هوادار او به فرودگاه حمله کردند و باعث تعطیلی موقت آن شدند. مقام های یمن امروز اعلام کردند پس از آن که از نبود تهدیدی علیه پروازها مطمئن شدند، دستور از سرگیری فعالیت این فرودگاه را صادر کردند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول گزارش کرده است که در مهر و آبان ماه امسال تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران صورت می‌گیرد. محمود جعفری مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر امروز با اشاره به اینکه در حال حاضر کارشناسان روسیه و ایران به طور مشترک در این نیروگاه فعالیت دارند گفته پیمانکار قرار است در مهر و آبان امسال نیروگاه را تحویل موقت ایران دهد.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ببینیم با هم در این مجله چه خبر هست. سرانجام ایران میزبانی ترکیه را برای گفتگوهای هسته‌ای پذیرفت. 21.5% این تازه ترین آمار تورم است در ایران، البته بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی. موضع‌گیری اخیر گونتر گراس نویسنده سرشناس آلمانی درباره اسرائیل هنوز واکنش های زیادی به دنبال دارد از جمله در ایران. ایرانیان تنها در یک سال بیش از 12,000 میلیارد تومان برای خرید خودرو خرج کردند. و بعد از همه این گزارش ها سری هم میزنیم به یک نمایشگاه هنر ایرانی در پاریس. ازتون دعوت میکنم که با ما بمونید تا پایان این مجله شامگاهی اینها و بیش از اینها رو بشنوید. همزمان با آنکه خبرگزاری‌های بین‌المللی روز یکشنبه از خواسته‌های آمریکا و متحدانش در گفتگوهای اتمی پیش رو با ایران خبر می‌دادند، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران هم خبر داد که تهران میزبانی ترکیه را برای این گفتگوها پذیرفته است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
با نزدیکتر شدن زمان آغاز گفتگوهای اتمی ایران با شش کشور قدرتمند جهان، بالاخره تهران تصمیم گرفت میزبانی ترکیه و شهر استانبول را بپذیرد. بعد از ظهر یک شنبه بود که پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، در خبری کوتاه اعلام کرد استانبول میزبان گفتگوهای اتمی خواهد بود. در روزهای گذشته برخی مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی از پیشنهاد جایگزینی بغداد، دمشق یا بیروت سخن گفته بودند. ترکیه که وزیر خارجه‌اش اوایل زمستان و پس از دیدار از تهران از موافقت مقام‌های ایرانی با میزبانی استانبول سخن گفته بود، خشمگین شد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پنجشنبه گذشته در سخنانی شدیداللحن رو به مقام‌های ایرانی گفت صداقت ندارید و با این کارها وجهه بین‌المللی خود را از دست می‌دهید. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در این باره می‌گوید
برخلاف اونچه که مطبوعات نزدیک به گروه‌های دست‌راستی در ایران اعلام می‌کردند، انتخاب نکردن استانبول و گشتن به دنبال شهرهای دیگری برای انجام مذاکرات نشون میده که ایران جاهای دیگه هم دوستانی رو داره، ولی بازگشت به شهر استانبول نشون میده که انزوای سیاسی ایران تا چقدر عمق پیدا کرده. البته بازگشت ایران به شهر استانبول طبیعت مناسب هفته گذشته رو نخواهد داشت. بعد از انتقادات تندی که نخست وزیر ترکیه از ایران به عمل آورد، ایران حالا خودش رو مجبور به قبول این گزینه می‌بینه.
همزمان روز یک شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی از خواسته‌های کشورهای غربی در گفتگوهای پیش رو پرده برداشتند. این که آمریکا و اروپا از ایران خواهند خواست تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی قم را تعطیل و غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند و نیز همه اورانیوم 20% غنی شده را به خارج بفرستد. خبرگزاری رویترز در گزارشی از قول کارشناسان میگوید ایران به اندازه کافی اورانیوم 3.5% و 20% برای تولید 4 بمب اتمی را داراست. جمهوری اسلامی ایران به توقف غنی‌سازی با درصد بالا و خارج کردن اورانیوم ذخیره شده تن خواهد داد. رضا تقی‌زاده به ما میگوید
خواسته اصلی جامعه جهانی این است که اون چیزی که به عنوان خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی ازش یاد میشه خونسا بکنن. در وضعیت فعلی خارج کردن سوخت 20% حتی اگر در مذاکرات روز 13 و 14 آوریل در استانبول توافق‌های مقدماتی در مورد رسیدن به این هدف صورت بگیره، هم به نظر من مذاکرات موفق خواهد کرد، ولی انتشار سرفصل‌های خواسته‌های جامعه جهانی پیش از برگزاری مذاکرات به نوعی اعمال فشار سیاسی علیه ایران است و نشون میده که موزه ایران قبل از ورود به مذاکرات موزه ضعیف‌تر شده است.
در هفته‌های اخیر رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا بارها یادآوری کردند که مذاکرات پیش رو آخرین فرصت و شانس ایران برای جلوگیری از برخورد نظامی است. برخی از کارشناسان به روزنامه نیویورک تایمز گفتند پذیرش این درخواست‌ها به ویژه برچیدن تأسیسات هسته‌ای فوردو اصلاً آسان نیست. اما گزارش روزنامه نیویورک تایمز به این هم اشاره می کند که تحریم‌های سخت گیرانه علیه ایران، همینطور تهدید اسرائیل به حمله نظامی و همچنین منزوی تر شدن جمهوری اسلامی ایران این احتمال را هم تقویت می کند که رهبران ایران این بار از خود نرمش نشان دهند. رضا تقی‌زاده
در سال برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، برخورد آمریکا با برنامه اتمی ایران برخورد جدی است و اون چیزی که اعلام میشه که وقت برای رسیدن به نتیجه رو به پایان هست، به نوعی هم در جهت متوقف کردن فشارهای اسرائیل برای وارد شدن به جنگ و همینطور مانع شدن از ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی. بنابراین این پیام رو جمهوری اسلامی باید جدی بگیره و تصور میشه که با قبول رفتن به استانبول، جدی بودن این پیام از نظر ایران هم تا حدود زیادی حذف شده.
یک دیپلمات آمریکایی هم به روزنامه نیویورک تایمز گفته ممکن است دور بعدی مذاکرات به تابستان موکول شود.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود درباره مذاکرات پیش روی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بعد از نزدیک به 4 ماه بانک مرکزی ایران امروز یک شنبه آمار جدیدی از نرخ تورم داد. بر این اساس نرخ تورم ایران در سال گذشته 21.5% بود است. بابک غفوری آذر درباره این نرخ تورم اعلام شده گزارش می دهد.
بر اساس آنچه اداره آمار بانک مرکزی روز یک شنبه اعلام کرد، نرخ تورم ایران در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1390 به 21.5% رسیده است. این رقم با در نظر گرفتن نرخ تورم سال گذشته که 12.4% اعلام شده بود، نشان دهنده ای افزایش 9.1% در نرخ تورم است. نرخ تورم در سال 1388 10.8% و در سال 1389 12.4% اعلام شده بود. با اینکه نرخ تورم در سال 90 نسبت به 2 سال قبلش افزایش زیادی را نشان می‌دهد، اما احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد می‌گوید نرخ تورم در ایران با در نظر گرفتن افزایش مشهود قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر از میزان اعلام شده فعلی است.
به نظر می‌رسد که این نرخی که اعلان شده مقداری غیر قابل انتظاره و با شاخص‌های دیگه چندان سازگاری نداره. یه شاخص مهم همین سقوط ارزش ریال در مقابل دلار بود که ما می‌دونیم که این باعث میشه که تورم در همون ماه‌های پایان سال به شدت افزایش پیدا بکنه و در نتیجه نرخی که الان اعلان شده چیزیه که در واقع قبلا اعلان شده بود برای ماه آذر ماه اگه اشتباه نکنم. اما نکات دیگه‌ای هم اینجا وجود داره که بر ابهام در مورد نرخ تورم دامن میزنه. یکی از مهمترینش اینه که خب این نرخ تورم با تجربه عمومی و مستمر مردم نمیخونه که به طور روزمره تجربه میکنم رو در زندگی روزمرهشون. باز یک نکته دیگه‌ای که قابل توجه اینه که یک نرخ تورمی اعلان شده که نشون میده حدود 9% شاخص تورم بالا رفته نسبت به پارسال و این چندان قانع کننده به نظر نمیاد، چون آمار تفصیلیش منتشر نشده. مثلا ما نمیدونیم در مورد مثلا مواد غذایی و به اصطلاح کالاهایی که زیاد مصرف میشه تو جامعه چه اتفاقی افتاده. نکات دیگه‌ای هم وجود داره که ابهام رو باز بیشتر میکنه و اونم اینه که ما میدونیم که توی ماهای پایانی سال گذشته دایره تحریما گستره تر شد و این قاعدتاً به خاطر اینکه ورود و خروج کالا با مشکلات روبرو شد و همچنین انتقال ارز هم گرانتر قاعدتاً شده و ما یه تورم وارداتی هم داشتیم، این نرخ تورم ما اثری ازش نمیبینیم در این نرخی که الان اعلام شده.
نرخ تورم سال 1390 در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانونی اعلام نرخ تورم ماهاست که از اعلام نرخ تورم خودداری می کند و بانک مرکزی نیز از آذر ماه 1390 تا کنون هیچ اطلاعی درباره نرخ تورم منتشر نکرده بود. خودداری نهادهای مختلف از انتشار نرخ تورم در حالی صورت گرفت که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران موج انتقادها از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است و به گفته نمایندگان مجلس این طرح به افزایش گرانی و تورم دامن زده است. آقای علوی درباره ابهام‌ها در اعلام نرخ تورم اعتقاد دارد.
ما می‌دونیم همون جوری که دولت در مورد مسئله نرخ بیکاری استانداردها رو دگرگون کرد و استانداردهای دولت تبعیت نمی‌کنه از استانداردهای بین‌المللی، در مورد نرخ تورم هم همون جوری که من گفتم ما نمی‌دونیم الان این سبدی رو که بر اساس اون تورم ارزیابی شده شامل چه کالاهایی است و برای اینکه ما مسئله اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رو ببینیم داستانش چیه، خب طبیعیه که اینها از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنن برای تعیین نرخ تورم، هم از جهت اینکه روش‌هاشون ثبت‌هایی رو که در نظر می‌گیرن متفاوته، هم اینکه روش اندازه‌گیری توی بازار هم که معمولاً بر اساس تخمین و بر اساس نمونه‌گیری هست هم متفاوته. یعنی به زبان دیگه میشه گفت که اینا جامعه آمار گوناگونی رو ارزیابی می‌کنن و ثبت‌هاشون هم متفاوته، در نتیجه نرخ‌هاشون متفاوته.
دولت جمهوری اسلامی روزهای پایانی سال گذشته از آغاز اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد. اقدامی که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس ایران بدون مصوبه مجلس قابل اجرا نیست. آقای لاریجانی هفته گذشته در مجلس اعلام کرد مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرح غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد میکند نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد موافقت کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید درباره نرخ تازه تورم که بانک مرکزی در ایران اعلام کرده. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ اگر تجربه یا نظری درباره افزایش تورم و بالا رفتن قیمتها در ایران دارید، اون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بریم بشنویم تعدادی از نظرهای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای رئیس جمهور، همون مرحله اول اجرای یارانه ها وضع مردم رو خوب کرد، همه ماشاءالله پولدار شدن، خونه خریدن، ماشین خریدن، فکر میکنم کافی باشه دیگه. اگه وضعشون خوب بشه وسط شاخ میشن ها.
بابا نظر من اینه در مورد یارانه ها که اینا اول تا آخر همه رو قطع میکنن و دلیلش هم اینه که اینا میخواستن صدای مردم در نیاد، با قبضای گرون آب و برق و گاز یه پولی انداختن صدای مردم، بعدن هم قطع میکنن، از همه رو قطع میکنن.
من یه راننده بیابونیم، دولت آقای احمدی نژاد با دروغ سر کار اومده و همه آمارایی که اون سالا داده دروغ بوده. من در زمینه رانندگی هر لوازمی که میبینم نرخ تورمش سال به سال بالای 200% بوده، یعنی 20% چیه؟ اینا همش دروغه.
مردم ایران در صورت قطع شدن یارانه هیچ این عدد پول برق آب و گازش پرداخت.
اما گونتر گراس نویسنده سرشناس آلمانی که کماکان به دلیل انتقادش از اسرائیل تحت فشار هست، در مصاحبه تازه‌ای گفته که نوک پیکان انتقادش متوجه دولت اسرائیل بوده نه موجودیت این کشور. همزمان یکی از مقام‌های ایرانی هم موضع‌گیری اخیر گونتر گراس را ستایش کرده. بشنویم گزارش رو که کیوان حسینی در همین زمینه تهیه کرد.
چرا خاموشم؟ چرا چیزی را که عیان است برای زمان درازی ناگفته گذاشتم و چرا از بازی جنگ که طبق نقشه آن را تمرین کردند سخن نگفتم؟ گونتر گراس شعر خبرسازش را با این جملات شروع کرده، شعری که از انتشارش 4 روز گذشته، اما نه منتقدان گراس کوتاه آمدند و نه خود او از دفاع دست برداشته. برنده آلمانی جایزه نوبل ادبیات در سال 1999 در این شعر از اسرائیل انتقاد کرد که چرا بر طبل حمله به ایران میکوبد. او در این شعر غرب را نیز در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران به دورویی متهم کرد و از اینکه به گفته او جهان بر تسلیحات هسته‌ای اسرائیل چشم بسته انتقاد کرده است. وی همزمان در این شعر مردم ایران را خلقی اسیر توصیف کرده که زیر یوغ مردی هستند که قهرمان لافزنی خوانده شده است. گراس در مصاحبه‌ای که روز شنبه در روزنامه آلمانی زوددوشه سایتونگ منتشر شده گفته است که انتقادش متوجه دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل است نه سراسر کشور اسرائیل. نویسنده رمان شناخته شده طبل حلبی گفته است سیاست نتانیاهو این است که دشمنان بیشتری برای اسرائیل درست کند و بیشتر این کشور را به انزوا بکشاند. گونتر گراس سالها در دسته روشنفکرانی بوده که از ملت آلمان خواسته حقیقت جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم را از یاد نبرند و با چشمانی باز با این حقایق روبرو شوند. او همچنین در آثار ادبی خود نیز تصویری آشکارا انتقادی از آلمان نازی ارائه کرده است. حالا اما انتقاد از اسرائیل موجب شده تا برخی از منتقدانش او را به داشتن احساسات ضد سامی یا ضد یهودی متهم کنند. گونتر گراس پیشتر هم یک بار در سال 2006 میلادی با اعتراف به عضویت کوتاه مدت در شاخه ای از شبه نظامیان SS در سن 17 سالگی هوادارانش و جامعه ادبی و روشنفکری اروپا را شگفت زده کرده بود. گراس در شعری که روز 16 فروردین ماه به شکل همزمان در چند روزنامه معتبر اروپایی منتشر کرد، خواستار کنترل دائمی توانایی هسته‌ای اسرائیل و تأسیسات هسته‌ای ایران توسط یک نهاد معتبر بین‌المللی شد. گونتر گراس در توضیح شعرش در روز شنبه گفت: آنچه امروز یک تهدید فوری است، حمله یک جانبه اسرائیل به ایران است، حمله‌ای که عواقب بسیار ناگواری خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو در یک مذکره بسیار شفاف نظر گونتر گراس را جاهلانه و سزاوار سرزنش توصیف کرد. همزمان در ایران نیز به رغم اینکه مقامات جمهوری اسلامی در شعر گونتر گراس از نقد او در امان نماندند، جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد در نامه‌ای سرگشاده به گونتر گراس از او تقدیر کرد. در این نامه آمده که گونتر گراس به زیبایی مسئولیت تاریخی و انسانی خود را انجام داده است. شمقدری در این نامه هیچ اشاره‌ای به بخشی از شعر گونتر گراس نکرده که در آن ملت ایران خلق اسیر خوانده شدند. ضمن اینکه برخی رسانه‌های آلمانی گمان زنی کردند که منظور گونتر گراس از حاکم لافزن ایران محمود احمدی نژاد است. در آلمان تاریخچه جنگ جهانی دوم و نقش این کشور در کشتار یهودیان موجب شده تا همواره دولت این کشور حمایتی همه جانبه را از اسرائیل به نمایش بگذارد. با این حال به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، لحن تهدیدآمیز نتانیاهو موجب شده تا اخیراً بر تعداد منتقدین اسرائیل در جامعه آلمان افزوده شود.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی میگوید مردم ایران در سال 1390 بیش از 12,000 میلیارد تومان صرف خرید خودرو کردند. او همچنین از کاهش 13% تلفات ناشی از سوانح رانندگی در سال 1390 خبر داده. این در حالی است که انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل همچنان ادامه دارد و شرکت‌های خودروسازی خارجی هم اخیراً اعلام کردند که دیگر در ایران فعالیت نخواهند کرد. فرین آسمی و گزارشی در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی روز یکشنبه 20 فروردین ماه در صحن علنی مجلس با بیان اینکه در سال 1390 1,668,250 خودروی جدید شماره گذاری شدند و 1,902,000 نفر گواهی نامه رانندگی دریافت کردند، اعلام کرد که در این سال مردم بیش از 12,000 میلیارد تومان برای خرید خودرو هزینه کردند. اسکندر مومنی افزود که در سال 1390 شمار کشته شدگان سوانح رانندگی در ایران هم نسبت به سال 89 کاهش 13% داشته است. او توضیح داد که در سال 1390 تعداد کشته های تصادفات رانندگی 20,000 نفر بوده که به گفته او 3,204 نفر کمتر از شمار کشته شدگان سال 1389 بوده است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، تصادفات نوروزی امسال هم 13.5% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بیش از 11% از تلفات رانندگی نسبت به سال گذشته در همین زمان کم شده است. کاهش رقم تلفات ناشی از سوانح رانندگی در حالی رخ داده که شمار خودروهای کشور در سال 1390 نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، تعداد خودروهای ایران تا یک ماه گذشته 14 میلیون دستگاه بوده که این رقم در حال حاضر از مرز 15 میلیون گذشته است. آقای اسکندری با این احتساب اعلام کرد که تا پایان دهه 90 تعداد خودروها در ایران از مرز 30 میلیون دستگاه عبور می‌کند. افزایش شمار خودرو در حالی صورت می‌گیرد که کمیته قیمت‌گذاری خودرو در ایران اواخر اسفند ماه اعلام کرد که قیمت خودروها می‌تواند به طور متوسط 6-9% افزایش یابد. اگرچه تقاضا برای خودرو در ایران روند رو به افزایشی دارد، اما کیفیت پایین خودروهای تولید داخل از جمله مواردی است که رسانه‌های ایران بارها به آن اشاره کرده و انتقادهای مردم در این خصوص را منعکس کردند. انتقاد از خودروی داخلی در حالی صورت می‌گیرد که در این حال گزارش‌ها حاکی از کاهش فعالیت‌های کمپانی‌های خودروسازی خارجی در ایران است. در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی جنرال موتورز، پژو، سیتروئن و هیوندای تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران همکاری خود با تهران را متوقف کردند. اخیراً هم یک گروه با نفوذ آمریکایی مخالف برنامه هسته‌ای ایران از شرکت‌های خودروسازی رنو و نیسان خواست تا با مد نظر قرار دادن برنامه به گفته آنها مشکوک هسته‌ای ایران تجارت با جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هر سال همزمان با آغاز بهار، نمایشگاه عبدالله کیایی خطاط و خوشنویس ایرانی هم در پاریس آغاز می شود. این هنرمند با ارج نهادن به هنر خوشنویسی سنتی یا خط نستعلیق در ایران، نوآوری هایی هم داشته و اینطور که آثار خودش رو در ابعاد کوچک و بزرگ در نمایشگاهش در شهر پاریس به نمایش گذاشته، استقبال خوبی هم از آثار او شده. بشنویم گزارش رو که شهرام میریان با همین موضوع برای ما فرستاده.
خطاطی هنری بصری و موسیقایی است. توانمندی بصری خطاطی سنتی ایران آنقدر بالاست که میتواند پاسخگوی حتی فراتر از نیازهای زیبایی شناسانه امروز باشد. اینها نمونه ای از نگاه عبدالله کیایی، هنرمند ساکن فرانسه، به هنر خوشنویسی است که این روزها نمایشگاه خط و خطاطی بهارانش در شهر پاریس جریان دارد. عبدالله کیایی 25 سال است در فرانسه به سر می‌برد و ضمن تدریس دست به برپایی نمایشگاه هم می‌زند. هدف او از برپایی نمایشگاه در داخل و خارج فرانسه شناساندن هنر خوشنویسی و توانمندی آن است. عبدالله کیایی به زبان تصویری هنر خطاطی توجه بیشتری دارد و به گفته خود در تلاش است از خوشنویسی سنتی در ایران برداشتی امروزی به دست دهد. با چنین نگاهی به این هنر، حال ببینیم آقای کیایی درباره حال و هوای نمایشگاه بهارانه خط و خطاطیش در شهر پاریس به ما چه میگوید.
سعی شده که توی اندازه های مختلف کار بشه، از اندازه های کوچیک تا کار حدود 3-4 متر که دیگه اونا روی بوم نقاشی هست. بعد کار از عنصر ایرونی شروع میشه، یعنی نستعلیق تا به خط خطی اسمشه که من گذاشتم، روایت آزادی از خط که هویت خاصی نداره و چون که بهارم هست میشه به نوعی بهارانه و موسیقیایی بودنش که این ویژگی کلی کار هست. حتی که دو تا کار هستش که بر اساس خط هندی برگزار شده که اونم من سعی کردم که حال و هوای بهاری داشته باشه.
خب وقتی صحبت از بهار میشه آقای کیایی، در واقع رویش هست و زایش هست. پرسش من از شما این هستش که آیا در حال و هوای اشعاری که شما به اونها میپردازین لطافت بهاری هم جاری هست؟
مسلماً البته بخش خیلی کمی از کارها حول هوش ادبیات میچرخه، ولی بخش اساسیش حول هوش همین مضمونهای بهارانه است که شما هم ازشون اسم بردین، یعنی بحث رویدن و دوباره باز رویدن و چند بار رویدن و دوباره زندگی کردن. البته زندگی نمیمیره در زمستان.
آی کیایی، شما در کاراتون هم به خوشنویسی سنتی نظر دارین و هم کارهایی که در واقع خودتون شخصا نوآوری کردین. پرسش من از شما این استش که آیا رو آوردن به یک نوآوری در واقع خسته شدن از سنت هست؟
برای من نه. من هر هنگام که اتفاقا از نوآوری خسته میشم به سنت روی میارم که یه جونی بگیرم که بتونم دوباره نوآوری بکنم. بحث من اینه که خطاطی سنتی ایران اونقدر توانمندی داره که نوآوری‌های من هنوز نمیتونه جواب بده به تمام این توانمندی‌ها. شاید یه جور تناقض در ظاهر به وجود بیاد، ولی بحث اساسی من اینه که توانمندی بصری نستعلیق و خطاطی سنتی ایران میتونه به نیازهای بصری و زیبایی شناسانه امروز جواب بده و فراتر از اونم میتونه باشه. تناقضی بینشون نمیبینم.
آی کیایی، در کارهای نو شما یا نوآوری‌های شما شعر به اون مفهومی که در خوشنویسی سنتی وجود داره در کارات دیده نمیشه و حتی به سختی میتوان حد زد که موضوعی رو که شما بهش پرداختین چه هست؟
بحث اصلی اینه که خطاطی عنصری است بصری و موسیقیایی، بنابراین دیگه ادبیات نقش اساسی که توی خطاطی سنتی داره رو از دست میده و این جنبه رقص خط رو روش تاکید بشه و نشون داده بشه و از اینجا به بعد دیگه زبان بصری است.
یا در واقع رقص قلم.
موضوع جالبی رو اشاره میکنید، چون که رقص قلم به نوعی به حرکات بدنی خطاط مربوط میشه، ولی وقتی که منجر میشه به روی بوم یا روی کاغذ اونجا یه رقص دیگه رو داریم.
عبدالله کیایی، هنرمند ساکن فرانسه، در ادامه یه گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که هنر خطاطی را تنها در نمایش سنتیان نمی بیند، بلکه در آثار تازه خود این هنر را از جنبه سنتیش شروع می کند تا به روایت آبستره و یا انتزاعی آن دست یابد. پس از نمایشگاه بهارانه خود در پاریس، آقای کیایی در حال تدارک نمایشگاه دیگری در شهر تورنتوی کانادا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی هست که ازتون خواهش کنم با 2042-0221-1212 در تماس باشید، به ما بگید که نظر شما درباره تورم و افزایش قیمت ها در ایران چیست؟
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که شنونده اون هستید، همراه اون هستید. سپاسگزارم اگر از آغاز این مجله ما را همراهی کردید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما، به این مجله پیوستید. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر. سلام میکنم به همکارم خانم بهارمست و دعوت میکنم که مرور کنیم با هم خبرها رو با مینا بهارمست و برگردیم ادامه بدیم مجله رو.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. دولت سوریه دو روز پیش از اجرای توافق آتش بس اعلام کرده است که پیش از خروج نیروهایش از شهرها و مناطق مسکونی از مخالفان ضمانت کتبی می‌خواهد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گفته است گزارش‌هایی که پیش از این درباره خروج ارتش سوریه از شهرها منتشر شده بود برداشتی اشتباه بوده است. فرودگاه صنعا پایتخت یمن پس از یک روز اشغال و تعطیلی روز یکشنبه فعالیتش را از سر گرفت. روز شنبه پس از انتشار خبر برکناری فرمانده نیروی هوایی یمن، نظامیان هوادار او فرودگاه را محاصره کرده باعث تعطیلی موقت آن شده بودند. شبکه پرستیوی ایران به نقل از مقام‌هایی که نامی از آنها نبرده گزارش کرده است که استانبول به عنوان محل مذاکرات آتی ایران و غرب تایید شده است. هنوز مقام‌های رسمی ترکیه و گروه 5 به علاوه 1 این خبر را تایید نکردند. پیش از این شماری از مقام‌های ایرانی با برگزاری مذاکرات در استانبول به شدت مخالفت کرده بودند. پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار و به اتهام‌های معاون مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. رسانه‌های ایران متهم را الف شین و اتهام‌های او را فساد فی‌الارض گزارش کردند. نماینده دادستان تهران در جلسه روز یکشنبه همچنین گفت که هیئت‌های مدیره بانک‌های ملی و صادرات و برخی نمایندگان مجلس هم در این پرونده متهم هستند که در دادگاه دیگری محاکمه خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در سفری بی سابقه روز یکشنبه به هند رفت. به گفته مقام‌های رسمی سفر آقای زرداری شخصی و برای زیارت آرامگاه یک صوفی در ایالت راجستان صورت گرفته، اما او در حاشیه این سفر با نخست وزیر هند نیز دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها از عراق، فیلمی ویدیویی به تازگی بر روی اینترنت گذاشته شده است که عزت ابراهیم الدوری یکی از مقام‌های بلندپایه دوران صدام حسین را در حال انتقاد از وضعیت فعلی عراق نشان می‌دهد. صحت این فیلم هنوز تایید نشده است. آقای الدوری که پیش از این گفته می‌شد در سال 2005 کشته شده است، در این ویدیو از دولت شیعه عراق به شدت انتقاد می‌کند و از بعثی‌ها می‌خواهد دوباره سازماندهی کنند. و مسیحیان جهان روز یکشنبه آیین‌های مذهبی عید پاک را برگزار کردند و پاپ بندیکت خواستار صلح در جهان شد. این مراسم در ایتالیا با حضور صدها هزار تن در میدان سن پیتر در شهر روم و با سخنرانی پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان برگزار شد. رهبر کاتولیکا با اشاره به وخیم شدن اوضاع در نیجریه و مالی از حکومت سوریه نیز خواست به خونریزی‌های یک ساله در این کشور پایان داده شود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما در اینجا نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، مجله زنان رادیو فردا که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. میدونم که اون رو دنبال میکنید و الان منتظر هستید که بشنوید این مجله رو. اجازه بدید که قبل از پخش این مجله من فهیمه خضرحیدری با شما خداحافظی کنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
صدایی دیگر، صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم، با این امید که با ما بمانید. دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که حدود دو ماه به پایان آن مانده، در روزهای گذشته طرح یک فوریت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را تصویب نکرد. طرح این کمیسیون را چند ماه پیش زهره الهیان نماینده تهران در مجلس داده بود و هدف او آنگونه که خودش به خبرگزاری ها گفته است، بررسی لوایح و طرح‌های حوزه زنان و خانواده در یک کمیسیون اختصاصی بوده است. اما تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس در صورت تصویب چه نقشی میتواند در دفاع از حقوق زنان داشته باشد؟ پرسشی است که با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس در میان گذاشتم.
این زنانی که توی این دو تا مجلس فعلی و مجلس قبلی بودن، زنانی بودن که اساساً همه این روش‌های غلطی که علیه زنان هست رو تأیید کردن، ترویجش دادن. بنابراین این یک نگرانی اساسی در خصوص زنان نماینده فعلی مجلس هست. ما میدونیم که همین مسئله لایحه خانواده در دستور کار مجلس بوده و در واقع بعضی از همین زنان نماینده فعلی از چند همسری دفاع کردن. خب این نوع مسئله بیشتر ما رو نگران میکنه تا اینکه در واقع اساساً یک کمیسیونی به نام زنان در مجلس وجود داشته باشه. من شخصاً خودم موافق تشکیل کمیسیون زنان خواهم بود، برای اینکه بالاخره این کمیسیون زنان اون وقت باید به شکل مرتب به مسائل مختلف زنان از زوایای مختلف بپردازه.
یکی از نماینده‌های مجلس در توضیح مخالفت خودش با تشکیل این کمیسیون گفته در دوره هفتم 13 خانم در مجلس شورای اسلامی بودند، در دوره هشتم این تعداد به 8 نماینده تغییر پیدا کرده و در دوره نهم 4 نماینده بیشتر نخواهیم داشت. بنابراین با این تعداد نماینده چطور به این طرح رأی بدیم؟ به نظر شما این استدلال منطقی هست؟
استدلال نمایندگان مرد خیلی غلط بوده که فکر میکنن که لزوماً کل خانوما باید برن تو اون کمیسیون، یا مثلا 7-8 خانوم بیشتر انتخاب نشدن. خب کمیسیون وقتی تشکیل میشه لزوماً معنیش این نیستش که اگر مثلا این کمیسیون ویژه زنان هست همه زنا برن توی این کمیسیون. خب مردها هم میرن، منتها دستور جلسه این کمیسیون مسائل زنان خواهد بود. من میتونم بگم که نگرانی اون نمایندگانی که رأی منفی دادن رو میتونم درک بکنم، برای اینکه وقتی یک کمیسیونی تشکیل میشه اون کمیسیون باید رسمیت پیدا بکنه و احتمالاً با توجه به جو مجلس که خیلی مسائل زنان براشون مهم نیست، داوطلبان بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر که اشتباه نکنم هر کمیسیون حداقل باید 21 عضو داشته باشه. پیدا کردن 21 عضو نمایندهی که عضو کمیسیونه زنان و خانواده باشن شاید در عمل یه مقدار سخت و دشوار بشه.
خانم حقیقت جو، در دوره های پیشین مجلس از جمله در دوره ششم که شما خودتون نماینده اون بودید، آیا بحث تشکیل کمیسیون زنان و خانواده بود؟
اون موقع تازه کمیته زنان و خانواده تشکیل شده بود و ما میخواستیم ببینیم که توی کمیته زنان و خانواده چه کار میخواییم بکنیم. و بعدم مهمترین مسائل زنان که مسائل قضایی بوده در کمیسیون قضایی مجلس مطرح میشده. به نظر من پیش از این که مجلس فکر تشکیل یک کمیسیون ویژه زنان باشه، اون نمایندگان زن باید به دنبال این باشن که قوانین مربوط به زنان رو اصلاح بکنن و اصلاح قوانین زنان میتونه در چارچوب کمیسیون های فعلی مجلس هم اتفاق بیفته. این نکته اصلیه که ما انتقاد به نماینده های فعلی داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در برنامه این هفته صدای دیگر همچنان به مسئله زنان و نقش آنها در حوزه سیاست می‌پردازیم. هفته گذشته در میانمار، کشوری که حدود نیم قرن نظامیان بر آن حکومت کرده اند، آن سان سوچی از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور توانست به پارلمان راه یابد. او رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی است و این حزب در این دوره از انتخابات توانست 44 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. آن سان سوچی که دختر یکی از سیاستمداران سرشناس و قهرمان ملی میانمار است، 66 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل 1991 است. او نزدیک به 2 دهه از عمر خود را در حبس و حصر خانگی به سر برده است. اهمیت پیروزی خانم آن سان سوچی در صحنه سیاسی کشورش میانمار را نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیا، از چند زاویه مورد توجه قرار می دهد.
هم از این جهت که او یک زن مبارز در راه آزادی و دموکراسی هست و بوده، مهمه که به نقشش نگاه کنیم به عنوان یک زن، و هم به این عنوان که اصولا زنان به غیر از حالا مبارزه در جهت حقوق خودشون به عنوان شهروند مساوی با مردان، در جهت ایجاد دموکراسی به طور کلی چه نوع نقشی میتونن بازی کنن. یعنی رابطه زنان حق خواه با دموکراسی و قدرت سیاسی و یک دولت استبدادی چگونه باید باشه. اصولاً روش و منش و استراتژی که خانم آن سان سوچی به کار برد به نظر من درس‌های مهمی برای ما داشته. همیشه یک زنی بوده که آهسته اما پیوسته روی مبارزه پا فشرده، چندان اهل جنجال و سر و صدا نبوده، با اینکه دهه ها در حصر خانگی به سر برده هیچ وقت آرمان و هدفی رو که داشته فراموش نکرده، پایداری نشون داده، روحیه خیلی خوب نشون داده. اگرچه خب مثل بسیاری از زنان برجسته در عرصه سیاست در واقع از طریق خانوادش و پیوندش با یک مرد سیاسی مطرح شده در جامعهش، خب میدونید که پدرش رو کشتن، پدرش که در واقع از رهبران ملی برمه بود. مهم اینه که او به خاطر شخصیت خودش، اعتقادات خودش و اون درایت زنانه‌ای که داشت تونست که حقانیت ملی و یک احترام جهانی رو برانگیزه.
در حالی که در برخی از کشورهای اکثرا مسلمان آسیای جنوبی و مرکزی همچون هند، پاکستان و بنگلادش و اکنون میانمار، زنان در تاریخ و سیاست نقش‌های قوی‌تری داشتند، اما در ایران این نقش بسیار کمرنگ بوده و در دوره‌های اصلاً نقشی نداشتند. نیره توحیدی در این مورد به چند عامل مهم اشاره می‌کند.
ایران یه مقداری شبیه بیشتر کشورهای خاورمیانه است، به غیر از البته ترکیه که خب در اونجا ما زنان قدرتمند سیاسی داشتیم اخیراً، ولی ایران هنوز متاسفانه از این جهت‌ها عقب. ما حتی پادشاهامون وقتی که فرزند ذکور نداشتن ازدواجای مجدد و مجدد میکردن که حتما جانشینشون مرد باشه، که مبادا یک زن به ناچار، که استثناءً در تاریخ قدیم ایران داشتیم بعضی شاهزاده های زن که در یه دوره کوتاهی شاه هم شدن یا ملکه شدن، در تاریخ ما متاسفانه نبوده و این فرهنگ سیاسی ما هنوز احتیاج به تحولات زیادی داره که بتونه بپذیر زنان رو در عرصه رهبری سیاسی. خب این یه مقدار تاریخی، یه مقدارم بستگی به این داشته که گاهی دختران یا همسران یا مادران مردان سیاسی وارد عرصه شدن و خب تونستن خودی نشون بدن و در قدرت سیاسی شرکت کنن. من فکر میکنم این فضا و این فرهنگ سیاسی در ایران هم در حال تغییر هست. اگر فضا و امکانات سیاسی فراهم بشه، فرصت سیاسی فراهم بشه، ما زنان بسیار قدرتمند از لحاظ حتی رشد سیاسی داریم که بتونن نقش سیاسی مهمی بازی کنن. مثلا شما امروز خانم زهرا رهنورد رو میبینید که داره نقش بازی میکنه در کنار مردان سیاسی، یا حتی همسر خانم کروبی نقش مهم سیاسی بازی میکنه. ولی اگر فضا اجازه بده، امکانات فراهم بشه، من مطمئن هستم که در عرصه سیاسی و دولتی هم ما زنان شایسته‌ای خواهیم داشت.
با امید اینکه برنامه این هفته صدای دیگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد، برایتان روزهای خوشی آرزو دارم.